بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دانشجویان معترض دانشگاه صنعتی شریف امروز دست به تظاهرات زدند. خاویر سولانا میگوید کشورهای 5 به علاوه 1 خواستار دریافت تضمین های عینی از ایران هستند. ایران میگوید در مذاکره با 5 به علاوه 1 درباره غنی سازی اورانیوم گفتگو نخواهد کرد. ساعت 19 عصر شما بخیر. امروز سه‌شنبه 7 مهر ماه 1388 خورشیدی برابر با 29 ماه سپتامبر سال 2009 میلادی است. به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله یک ساعته در کنار دیگر همکارانم، از جمله رویا کریمی که با تازه ترین خبرها از نیم روز امروز با شما بوده.
گزارش‌ها حاکی است شمار زیادی از دانشجویان معترض دانشگاه صنعتی شریف امروز سه‌شنبه در اعتراض به حضور کامران دانشجو وزیر علوم در این دانشگاه دست به تظاهرات زدند. دانشجویان معترض در خیابان‌های داخل دانشگاه صنعتی شریف راهپیمایی کردند و با حرکت به سوی در دانشگاه شعارهای علیه محمود احمدی نژاد و در حمایت از میرحسین موسوی و زندانیان سیاسی سر دادند. خبرگزاری دولتی ایرنا شمار دانشجویان معترض را اندک گزارش داده است. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با دشوار خواندن مذاکرات روز پنجشنبه با ایران گفت با وجود این کشورهای 5 به علاوه 1 مصممند با ایران مذاکره کنند و امیدوارند از جمهوری اسلامی تضمین‌های ملموسی بگیرند که برنامه هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است. آقای سولانا که خود در مذاکرات روز پنجشنبه حضور خواهد داشت افزود که ایران باید به پرسش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پاسخ دهد و مسائل موجود درباره برنامه هسته‌ای‌اش را حل کند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید غنی‌سازی اورانیوم حق مسلم ایران است و جمهوری اسلامی در مذاکرات روز پنجشنبه با 6 قدرت جهانی درباره غنی‌سازی گفتگو نخواهد کرد. صالحی افزود ایران حتی برای یک لحظه هم غنی‌سازی اورانیوم را به حال تعلیق در نمی‌آورد. وی همچنین گفت ایران درباره تأسیسات جدید غنی‌سازی خود نیز مذاکره نمی‌کند. مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله محمود احمدی نژاد پیشتر گفتند که در مذاکرات روز پنجشنبه فقط درباره بسته پیشنهادی ایران گفتگو می‌کنند، اما آمریکا تأکید کرده است که برنامه هسته‌ای ایران موضوع اصلی این مذاکرات خواهد بود. وزارت خارجه چین نیز امروز سه‌شنبه ابراز امیدواری کرد مسئله هسته‌ای ایران ضمن کاهش تنش و حفظ آرامش از طریق مذاکره حل شود. سخنگوی وزارت خارجه چین گفت کشورش خواستار رعایت پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و خودداری از اقدامات تنش است. در آستانه مذاکرات روز پنجشنبه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تمرینات نظامی دست به شلیک موشک‌های کوتاه‌برد، میان‌برد و دوربرد زده است. جایزه بنیاد لخ والنسا در لهستان امسال به شادی صدر، لادن برومند و رؤیا برومند، سه زن ایرانی به خاطر مبارزاتشان برای اعتلاء حقوق بشر، آزادی بیان و برقراری دموکراسی در ایران تعلق گرفت. لخ والنسا رئیس جمهوری سابق لهستان و برنده جایزه صلح نوبل در دوران مبارزه با رژیم کمونیستی رهبر جنبش همبستگی لهستان بود. وی امروز سه‌شنبه 66 ساله می شود. این جوایز امروز در شهر بندری گدانسک در لهستان به برندگان اهدا شد.
با سپاس از شما رویا کریمی بود با تازه ترین خبرها و آنچه که در این مجله شامگاهی برایتان گردآوری کرده ایم. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از ایران خواست هرچه زودتر در حل مسئله دومین مرکز غنی‌سازی اورانیوم خود بکوشد. در آستانه نشست ایران بر سر میز مذاکره با کشورهای 5 به علاوه 1 انجام رزمایش موشکی در ایران چه هدفی را دنبال می کند؟ این پرسش را با کارشناس نظامی رادیو فردا در میان گذاردیم. و خبرهایی حاکی از کپی برداری و سرقت علمی حمید بهبهانی وزیر راه کابینه دهم، نظر صاحب اصلی پژوهش را جویا شده ایم. و همچنین برنامه‌ای که شما شنوندگان گرامی رادیو فردا برای ما تهیه کرده اید. صدای شما صدای فرداست با گردآوری ژان خاکزاد. همه اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی. سپاسگزاریم که با ما هستید. در آستانه برپایی گردهمایی نمایندگان کشورهای موسوم به 5 به علاوه 1 و ایران در شهر ژنو در سوئیس، خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا در حاشیه همایش وزیران دفاع این اتحادیه ضمن ابراز نگرانی از رزمایش موشکی ایران از آن کشور خواسته است هرچه زودتر در حل مسئله راه اندازی دومین مرکز غنی‌سازی اورانیوم خود بکوشد. شرح بیشتر درباره اظهارات آقای سولانا در گزارش همکارمان شهرام میریان.
در حالی که ایران روز دوشنبه به گفته خود موشک‌های دوربرد خود را آزمایش می‌کرد، وزیران دفاع کشورهای 20 افغانه اتحادیه اروپا هم در شهر یوتوبوری سوئد گرد هم آمدند. اگرچه هنوز اعلام نشده است که این وزیران درباره چه مسائلی به گفتگو نشستند، ولی خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا در حاشیه این همایش از رزمایش تازه موشکی ایران و همینطور راه اندازی پنهانی دومین تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در اطراف شهر قم ابراز نگرانی عمیق کرد و گفت ایران باید هر چه زودتر درباره این مسئله با بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وارد مذاکره شود. خاویر سولانا با اشاره به دیدار نمایندگان کشورهای آمریکا، انگلستان، فرانسه، چین، روسیه و آلمان از یک سو و ایران از دیگر سو در روز پنجشنبه در شهر ژنو گفت هنوز زمان آن فرا نرسیده است که پیرامون تحریم‌های شدیدتر علیه ایران گفتگو شود. این مقام بلندپایه اتحادیه اروپا پیش از این اما گفته بود 6 کشور گفتگو کننده با ایران بر روی 2 راه و روش حرکت می‌کنند که یکی تشویق است و دیگری مجازات. به دیگر سخن اگر جمهوری اسلامی ایران بر سر مسئله اتمیش توافق و نرمشی از خود نشان ندهد، تحریم‌های شدیدتر آن کشور را تهدید می‌کند. در حال حاضر اما هدف اصلی به گفته سولانا بر این محور دور می‌زند که گفتگوها آغاز شود. این گفتگوها در حالی قرار است روز پنجشنبه در شهر ژنو آغاز شود که کشورهای غربی دستگاه رهبری ایران را متهم کردند که با رزمایش تازه موشکی دست به تحریکات تازه‌ای زده است. رزمایشی که به گفته این کشورها جز نگرانی، بی‌ثباتی، ناآرامی و بی‌اعتمادی چیز دیگری به دنبال نخواهد داشت. روسیه هم رزمایش تازه موشکی در ایران را نگران کننده خوانده است. شهرام میریان، رادیو فردا.
در حالی که ایران قرار است با اعضای گروه 5 به علاوه 1 بر سر میز مذاکره بنشیند، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مرحله سوم رزمایش موشکی موسوم به پیامبر اعظم 4، موشک‌های دوربرد شهاب 3 و 3 جیل را آزمایش کرده است. برگزاری این رزمایش‌ها و نشان دادن توان موشکی ایران، آن هم در زمانی که کشورها هر حرکت ایران را زیر ذره‌بین‌های خود دارند، برای چیست؟ در همین باره هانا کاویانی با حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا به گفتگو نشسته است و نخست از دلیل انجام رزمایش موشکی در ایران پرسیده است.
توجه خاص ایران به موشک‌های کوتاه بود، میان بود یا با برد بلند برای اینی که این یک راه میان بری است برای ایران، برای بالا بردن قدرت بازدارندگیش، با صرف است، تطابق داره با توانایی‌های پرسنلی و فنی ایران و این بارها و بارها به نمایش گذاشته شده. اگر ایران تواناییش رو بر روی مثلا نیروی هوایی میذاشت، اون بازدهی رو نداشت که این موشک‌ها داره. واقعا ایران میتونه خطری باشه برای این کشورهای خارج یا نه، اینو باید در بعد هسته‌ای نگاه کرد. برای اینکه خود موشک شهاب یا نوع بهینه سازی شدهش سجیل خطر اونچنانی و تعیین کننده ای نداره. این موقعی میتونه خطر باشه و نگرانی های کشورهایی مثل آمریکا یا اسرائیل به این جهتی که این موشک ها به کلاهک هسته‌ای یا به کلاهک میکروبی یا به کلاهک شیمیایی مجهز بشه.
آمریکا 2 هفته قبل اعلام میکنه که دلیل صرف نظر کردن از استقرار سپر دفاع موشکی در اروپای شرقی این هستش که ایران پیشرفت آنچنانی در تولید موشک‌های دوربردش نداره. فکر می‌کنید که این صحبتی که شده پس احتمالاً حرف این بوده که برای تولید کلاهک‌ها یا بخش شیمیاییش پیشرفتی نکرده، چون به هر حال می‌بینیم که ایران پیشرفتی کرده و مانور برگزار میکنه و موشک‌های دوربردش هم آزمایش میکنه.
این میتونه یه بُعد مسئله باشه، شاید با توجه به اطلاعاتی را که این کشورها دارند به این نتیجه رسیدن که ایران در کوتاه مدت یا اونطور که فکر میکردند به زودی نمیتونه کلاهک هسته‌ای درست بکنه. ولی نکته بسیار مهمی رو که باید در اینجا در نظر بگیریم ورای اهداف ایرانه، اون در بُعد استراتژیک و منافع استراتژیک هست که بین روسیه و بین آمریکا و اروپا وجود داره. آمریکا از جهاتی، حداقل دولت باراک اوباما از جهاتی مایل نیست که تضاد منافع شدید با روسیه داشته باشه، میخواد به نوعی با روسیه کنار بیاد.
شما اشاره کردید به نیروی هوایی و اشاره کردید به کشورهای منطقه، شما چطور میبینید توان نظامی ایران رو به صورت کلی و در مقایسه با کشورهای منطقه؟
ایران یه قدرت منطقه‌ای هست، جای بحث نیست. اینکه از نظر نظامی در مقایسه با کشورهای همسایه چگونه هست، اگر در بُعد هوایی بخوایم بهش نگاه بکنیم، در بُعد نیروی هوایی ایران بسیار ضعیفه. یک ملغمه است از هواپیماهای کهنه و فرسوده زمانی که شاه در مسند قدرت بود و بعد از آن تعدادی هواپیماهای سوخو و هواپیماهای دیگری که صدام حسین فرستاد به ایران. این هواپیماها بسیار قدیمی است. ایران سعی داره نشون بده که نیروی هوایی قادر از حریم هوایی ایران دفاع بکنه، در حالی که برای یک کار بسیار ساده و نمایشی، پرواز نمایشی، یک هواپیما سقوط کرد. بنابراین نیروی هوایی ایران با توجه به همه کوشش‌هایی که پرسنل نیروی هوایی و پرسنل ارتش می‌کنند، یک نیروی هوایی قوی نیست. در مقایسه با کشورهای همسایه مثلا عربستان سعودی ضعیف تره. بدین معنا که عربستان سعودی ممکنه که توانایی‌های فنی و یا صنعتی ایران نداشته باشه، ولی این هواپیماها رو مدرن، هواپیماهای مدرن رو از کشورهای خارجی می‌خره، آموزش از این کشورها دریافت می‌کنه، قطعات از این کشورها دریافت می‌کنه و اگه برخوردی هم پیش بیاد 100% از حمایت این کشورها برخوردار خواهد بود. نیروی دریایی ارتش و نیروی دریایی سپاه قدرت بازدارندگی لازمه رو داره در مقایسه با سایر کشورها، ولی به ضعف‌هایی هم داره. نیروی زمینی ایران به خصوص نیروی ارتش نیروی قابل ملاحظه است، ولی به طور کلی نیروی هوایی، نیروی دریایی و نیروی زمینی ایران از یک نوع فرسودگی در حیطه تجهیزاتی که دارند رنج میبرند، مدرن نیستند. با توجه به همه کوششی را که پرسنل ارتش و پرسنل سپاه انجام میدن و با توجه به همه پیشرفت هایی که حاصل شده، کماکان تکنولوژی که به کار برده میشه یا بهینه‌سازی که انجام میگیره در راستای خودکفایی قابل مقایسه با دیگر کشورها نیست.
هانا کاویانی با حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، گفتگو میکرد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اعتراضات دانشجویی در تهران که همزمان با مراسم سال تحصیلی در دانشگاه‌ها آغاز شده است، روز سه‌شنبه نیز ادامه یافت. بر اساس گزارش‌ها، صدها دانشجو در دانشگاه صنعتی شریف در تهران شعارهای علیه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران سر دادند و خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند. روزهای یک شنبه و دوشنبه نیز دانشجویان دانشگاه تهران به وضعیت جاری در ایران اعتراض کرده بودند. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف تهران صبح روز سه‌شنبه در اعتراض به دعوت مقام‌های این دانشگاه از کامران دانشجو وزیر علوم و آموزش عالی برای افتتاح یک کتابخانه تجمع کردند. دانشجویان معترض به وضعیت جاری در ایران اقدام به سر دادن شعارهایی به نفع اصلاح طلبان و بر ضد محمود احمدی نژاد کردند.
سیاسی،
از جمله دیگر شعارهای دانشجویان تقلب، جنایت، دولت بیکفایت، احمدی امرواس، 63%ت اینجاست، کروبی زنده باد، موسوی پاینده باد، سپاه و اطلاعات عامل افتضاحات و روحانی واقعی منتظری سانعی بودند. این تجمع یک روز پس از تظاهرات صدها دانشجو در دانشگاه تهران برگزار شد. مقام‌های امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی ایران در هفته‌های اخیر بارها از آنچه نقشه دشمن برای به راه انداختن ناآرامی و اغتشاشات در دانشگاه‌ها نامیده‌اند ابراز نگرانی کرده و خواستار برخورد با این موضوع شدند. در پی این ابراز نگرانی‌ها ده‌ها فعال دانشجویی در دانشگاه‌های ایران به دستگاه‌های امنیتی احضار شدند. همچنین برخوردهای انضباطی و قضایی با این فعالان دانشجو صورت گرفته که نتیجه آن ممنوعیت از تحصیل شمار بسیار زیادی از این دانشجویان بود. است. بهاره هدایت، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، بزرگترین تشکل مستقل دانشجویی در ایران، در این مورد میگوید این تهدیدها و هشدارها که پس از سخنان آیت الله خامنه‌ای شدت گرفت، بازتاب استراب حاکمیت از بازگشایی دانشگاه‌ها است.
حاکمیت تصور میکنه ناآرامی ها و به هر حال اعتراضاتی که در مورد انتخابات در ایران صورت گرفت منتقل خواهد شد به داخل دانشگاه و بنابراین این اعتراضات تداوم پیدا خواهد کرد و به نوعی در دانشگاه شاید حتی قدرتمندتر ادامه پیدا بکنه و هزینه سرکوب برای حاکمیت هم به شدت بالا خواهد رفت.
اما آیا برخوردهای صورت گرفته با فعالان دانشجویی بر فعالیت‌های تشکل‌های دانشجویی تأثیرگذار خواهد بود؟ پاسخ خانم هدایت منفی است.
همونطوری که ما در داخل جامعه هم دیدیم که دستگیری فعالین برجسته سیاسی اصلاح طلب هیچ کمکی به خاموش کردن اعتراضات مردمی نکرد و بلکه عصبانیت مردم را از این سرکوب‌ها بیشتر کرد، چه در مورد دانشگاه هم قطعاً یک چنین حادثه‌ای رو خواهد داد. اگر در نهایت اینقدر سرکوب‌ها زیاد بشه که فعالین برجسته دانشجویی هم به هر دلیلی نتونن نقش مؤثری ایفا بکنن، قطعاً خود طیف دانشجوی عادی که با مسائل انتخابات درگیر بوده و بسیار گسترده هم این طیف اومدن و وارد دانشگاه شدن و قبل هم ممکنه دانشجو بوده باشن، اینها خودشان اعتراضاتی دارن که به طور خودجوش ادامه پیدا خواهد کرد.
در همین حال یک روز پیش از آغاز سال تحصیلی در دانشگاه ها ده ها دانشجو در دانشگاه ادبیات دانشگاه تهران علیه حضور غلامعلی حداد عادل نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی در آن مکان اعتراض کردند. به نوشته خبرنامه امیرکبیر، دانشجویان با شعارهایی مانند مرگ بر دیکتاتور، غلامعلی حداد عادل را که از هواداران محمود احمدی نژاد است تا درب دانشکده ادبیات دانشگاه تهران بدرقه کردند. بر اساس همین گزارش، دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر طوسی در تهران در اعتراض به مشکلات صنفی این دانشگاه و وضعیت بد قضای سلف سرویس این دانشگاه دست به اعتصاب قضا زدند. از سوی دیگر دفتر تحکیم وحدت با صدور بیانیه‌ای به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید خواستار آزادی زندانیان پس از آنچه که کودتای انتخاباتی نامید شد. دفتر تحکیم وحدت در بیانیه خود با اشاره به فشارهای اخیر بر فعالان دانشجویی در شهرهای گوناگون ایران نوشته است خواباندن التهاب دانشگاه‌ها با زدن و بستن و گرفتن امکان پذیر نیست.
تظاهرات صدها دانشجو در دانشگاه صنعتی شریف در تهران، بهروز کارونی گزارش می‌داد.
این ایمیل رادیو فرداست، info@radiofarda.com.
سپاسگزاریم که همراه ما هستید. و گزارشی دیگر، دو هفته پس از افشاگری درباره کپی برداری از روی پژوهش‌های دیگران توسط کامران دانشجو، روزنامه لیبراسیون چاپ پاریس روز شنبه از مورد دیگری از سرقت علمی خبر داد که توسط حمید بهبهانی وزیر راه دولت دهم انجام گرفته است. سایت‌های خبری فارسی زبان هم به نوبه خود به این موضوع پرداختند. بر پایه این خبر، حمید بهبهانی به همراه دو ایرانی دیگر، حسن زیاری و محمد خیبری، بخشی از مقاله های یک استاد دانشگاه و پژوهشگر علوم دریایی را به نام کریستوف کلارما که در نشریه ترانسپورت متعلق به دانشگاهی در کشور لیتوانی چاپ شده بود، کپی برداری کرده و در سال 2006 به نام خود در نشریه دانشگاه علم و صنعت چاپ کردند. کریستوف کلارما استاد دانشگاه در رشته کامپیوتر و پژوهشگر در انستیتوی آکادمی دریایی فرانسه، در گفتگو با میرعلی حسینی از رادیو فردا درباره کپی برداری از پژوهش‌هایش واکنش نشان می‌دهد.
Je trouve que pour un scientifique, c'est quand même regrettable puisqu'en fait le plagiat est d'abord manifeste.
به نظر من جای تأسف داره که یک فرد اهل علم دست به کپی برداری بزنه. این کپی برداری آشکاره، چرا که مقاله‌ای که در سال 2006 توسط آقای بهبهانی و دو تن از همکارانشون چاپ شد، در واقع چیدمانی از مطالب گردآوری شده در دو مقاله من که 2-3 سال پیش از اون با شراکت همکارم بین جانگ از دانشگاه سوئد تهیه کرده بودم، به اضافه مطلب دیگری که با یاری جری فوربس همکار کانادایی هم نوشته بودم.
D'un troisième article également publié par notre chercheur Jerry Forbes, cette fois canadien. Et le plagiat est manifeste dans la mesure où dans l'article publié par monsieur Bebahani.
این کپی برداری آشکاره، چون در مقاله آقای بهبهانی پاراگراف‌هایی به طور کامل همراه نمودارهای مختلف کپی برداری شده. چنین کاری به مثابه تعرض به تمام مقررات اخلاقی رایج در جامعه علمی و خیانت به ما پژوهشگرانه، چون در واقع با این کار نتیجه پژوهش‌های ما رو به سرقت بردند بدون اینکه نامی از ما ببرند.
آقای کریستوف کلرمان، چگونه به مطالب شما دسترسی پیدا کردند؟
Ils sont donc accessibles, mais la règle si on s'inspire de ces travaux c'est de le dire.
از اونجا که نتیجه مطالعات ما چاپ شده، دسترسی به اون آسونه. اما مقررات حکم میکنه که اگر از اونها الهام میگیرن منبر رو ذکر کنن. انضباط هم حکم میکنه که هیچگاه پاراگراف های کامل برآمده از پژوهش های دیگران رو کپی برداری نکنند. علاوه بر این مشاهده میشه نمودارهایی که وارد مطلب آقای بهبهانی شده کیفیت بدی داره. به نظرم میرسه که این ارقام رو به راحتی تصویر برداری کردن.
آیا نهادی برای رسیدگی به حقوق شما و حقوق دیگر پژوهشگرانی که در نوشتن این مقاله سهیم بودن وجود داره؟
بر پایه قواعد بله، مثلا ما با نشریه ترانسپورت که این نشریه لیتوانیایی است تماس گرفتیم و مورد این کپی برداری را خبر دادیم. خبر این کپی برداری به سایر نشریه‌های علمی خواهد رسید تا عاملان اون در لیست سیاه کپی برداران قرار بگیرند. چون اتفاقی که رخ داده ناشایسته و جا داره که این مقاله از اون نشریه حذف بشه و کپی برداری به اطلاع جامعه علوم برسه. مجازات هایی هم برای عاملان اون باید در نظر گرفته بشه.
Les trois auteurs non seulement monsieur Bebahani mais monsieur Mziari et monsieur Kabiri.
چون به هر حال نه فقط آقای بهبهانی که آقایان زیاری و خبیری هر سه متهم به کپی برداری هستند، عملی که با مقررات ابتدایی ویژه یک فرد اهل علم منافات داره. این بدترین کاری است که یک پژوهشگر ممکنه انجام بده، یعنی سرقت نتیجه پژوهش‌های یک پژوهشگر دیگه.
آیا راهی برای مجازات مرتکب چنین عملی وجود داره؟
La sanction scientifique c'est celle que je viens d'indiquer. Ça c'est premier pas.
تنبیه علمی همون روشی است که توضیح دادم، یعنی قرار دادن اونا در فهرست سیاه کپی برداران. این گام اوله. سپس جامعه علمی هر کشوری باید در برابر چنین امری تدابیر لازم رو در پیش بگیره. یادآوری میکنم که اگر در فرانسه یک وزیر دست به چنین کپی برداری بزنه، رسانه‌های بسیاری خواهان استعفای او خواهند شد.
آقای کریستوف کلرمان، معاهده‌ای با ایران ندارید که بتونید خواهان چنین مجازاتی بشید؟
Non. Si vous voulez une sanction déjà scientifique c'est déjà relativement important hein.
نه نداریم، اما همین تنبیه علمی به نظرم نسبتاً مهمه. تصور میکنم وقتی که آقای بهبهانی که پژوهشگری است با تجربه دراز مدت در زمینه ترابری نامش در رسانه ها به عنوان پژوهشگر کپی بردار عنوان بشه، به اندازه کافی برای اون ناگوار و بی اعتبار کننده خواهد بود.
چه اقدام دیگری برای رسیدگی به این امر انجام خواهید داد؟
ما سه پژوهشگر نویسندگان این مقاله ها با نشریه نیچر هم تماس گرفتیم و انتظار میره که این نشریه نیز درباره این موضوع مطلب بنویسه، چون نیچر پیشتر هم درباره کپی برداری توسط یک وزیر ایرانی دیگه مطلبی چاپ کرده بود.
حالا چور تا خط و خاشاک یه کاری میکنن؟
بنده زیر باره بدعت های غیر قانونی هستم.
شکایت همچنان باقی است. رادیو فردا دات کام.
و نوبت میرسه به شنیدن پیام های شما شنوندگان گرامی رادیو فردا.
میخواستم یه پیام بذارم برای آقای لاریجانی که این مقایسه نادرست میکنه بین مسعود رجوی و آقای موسوی که به قول خودش قصر شهادتش هم کرده و واقعا هم اومده در کنار مردم و یه همچین مقایسه میکنه. واقعا شرم بر آقای لاریجانی. اگر جایزه نوبل صلح باید قرار باشه به کسی بدن، فکر میکنم باید به آقای موسوی بده که اگر پیامی داده، اگر شعاری داده، هنوزم پاش ایستاده و در کنار مردم هسته، نرفته تو کاخهای پنهانی خودشون قایم بشن. متشکرم، خدا نگهدار.
با توجه به اینکه آقای احمدی نژاد با کودتای انتخاباتی روی کار آمده، پس درست است که از ایشان به عنوان رئیس جمهور اسلامی ایران نام برده بشه. بهتره که در گزارشات اخبار از آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس اداره کودتا نام برده بشه.
ما آقای احمدی نژاد بعد میام وای به کی بگیم؟ جمعی از بچه های باکان.
سلام علیکم آقای رادیو فردا. احمدی نژاد مرد نیکیست به خدا قسم، به درد ملت مخورکی نهایت نداره. خواهش میکنم همیشه خوبی احمدی نژاد بگی، بدی ایشان طرف اصلا بدی نداره که شما بهش بد میگید. خواهش میکنم دیگه بد بهش نگید. متشکرم، خدا حافظ.
سلام، میخواستم بگم این احمدی نژاد روی فتحعلی شاه سفید کرده. متشکرم ازش.
بله، هر ارتش ایران هم اعلام موجودیت کرد، مبارکه. متشکرم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221114113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
و خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
بعد از کسب نایب قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان که دو روز پیش رقم خورد، هواداران ورزش در ایران همکنون در انتظار یک رخداد مهم داخلی هستند. 67مین دیدار سنتی و سرخابی فوتبال باشگاهی ایران در چارچوب هفته نهم لیگ برتر بین دو تیم استقلال و پرسپولیس روز جمعه پیشرو در ورزشگاه آزادی تهران انجام خواهد شد. به گزارش خبرگزاری‌ها پیش بینی می‌شود که نزدیک به 100,000 نفر از طرفداران دو تیم قرمز و آبی روز جمعه سکوهای ورزشگاه آزادی را سرخابی کنند. طبق اعلام سازمان لیگ برتر، بلیت این مسابقه از صبح روز جمعه در محل ورزشگاه آزادی به معرض فروش گذاشته می‌شود و درب‌های ورزشگاه نیز از ساعت 8 صبح روز جمعه باز خواهد شد. خبرگزاری ایسنا هم امروز گزارش داد که شرکت سهامی بیمه ایران تمامی تماشاگران بازی استقلال و پرسپولیس و همچنین کلیه تأسیسات و تجهیزات ورزشگاه آزادی تهران را تحت پوشش بیمه حوادث قرار داده است. در چارچوب هفته دوم از مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا، امشب 8 مسابقه در شهرهای مختلف این قاره در دستور کار است که طی دو نبرد حساس در گروه F دو تیم مدعی قهرمانی یعنی بارسلونا و اینتر میلان به مصاف حریفان می‌روند. بارسا و اینتر که در هفته اول لیگ قهرمانان با کسب تساوی در برابر یکدیگر امتیازات را تقسیم کردند، برای صعود به مرحله بعدی امشب باید دیدارهای خود را با پیروزی پشت سر بگذارند. طبق برنامه امشب در ورزشگاه نیوکام در شهر بارسلون، بارسا از دینامو کیف اوکراین پذیرایی می‌کند، اما اینتر باید در روسیه به مصاف تیم روبین کازان برود. در چند بازی مهم دیگر امشب در گروه ای، لیورپول انگلیس در شهر فلورانس در ایتالیا با فیورنتینا دیدار می‌کند. در گروه جی در گلاسکو اسکاتلند، گلاسکو رنجرز میهماندار سویای اسپانیاست و در گروه اچ آرسنال در امارات استادیوم شهر لندن میزبان اولمپیاکوس یونان خواهد بود. و به گزارش کانال تلویزیونی یورو نیوز، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با هدف کمک به کسب میزبانی بازی‌های المپیک تابستانی سال 2016 در شهر شیکاگو برای شرکت در جلسه کمیته بین المللی المپیک روز جمعه هفته جاری راهی دانمارک می شود. شیکاگو برای کسب میزبانی المپیک 2016 با شهرهای مادرید، ریو دو ژانیرو و توکیو رقابت نزدیکی دارد. بر پایه گزارش ها ممکن است پادشاه اسپانیا، رئیس جمهوری برزیل و نخست وزیر ژاپن هم برای حمایت از کسب میزبانی کشورهای خود راهی کوپنهاگ شوند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می کنید
و به نیمه دوم مجله شامگاهی امشب سه‌شنبه خوش آمدید. 30 دقیقه پیش رو به خلاصه مهمترین خبرها و برنامه صدای شما صدای فرداست اختصاص دارد. اما نخست خلاصه مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم محمد زرقامی.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران میگوید غنی‌سازی اورانیوم حق مسلم ایران است و جمهوری اسلامی در مذاکرات روز پنجشنبه با 6 قدرت جهانی درباره غنی‌سازی گفتگو نخواهد کرد. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از جمله محمود احمدی نژاد پیشتر گفتند که در مذاکرات روز پنجشنبه فقط درباره بسته پیشنهادی ایران گفتگو می‌کنند، اما آمریکا تأکید کرده است که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران موضوع اصلی این مذاکرات خواهد بود. وزارت خارجه چین امروز ابراز امیدواری کرد که مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران ضمن کاهش تنش و حفظ آرامش از طریق مذاکره حل شود. سخنگوی وزارت خارجه چین گفت کشورش خواستار رعایت پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و خودداری از اقدامات تنش‌زا است. در آستانه این مذاکرات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در تمرینات نظامی دست به شلیک موشک‌های کوتاه، میانبرد و دوربرد زده است. دفتر تحکیم وحدت در بیانیه‌ای به مناسبت آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها خواستار آزادی هرچه سریع‌تر زندانیان سیاسی شد. در این بیانیه آمده است دانشگاه بی‌صبرانه منتظر در آغوش کشیدن استادان زندانی خود چون حجاریان، زیدآبادی، مؤمنی، تاجرنیا، کیوان صمیمی و دیگر آزادی‌خواهان و حق طلبان در بند است. گزارش‌ها حاکی‌است شمار زیادی از دانشجویان معترض دانشگاه صنعتی شریف امروز سه‌شنبه در اعتراض به حضور کامران دانشجو وزیر علوم در این دانشگاه دست به تظاهرات زدند. دانشجویان معترض در خیابان‌های داخل دانشگاه صنعتی شریف راهپیمایی کردند و با حرکت به سوی در دانشگاه شعارهای علیه محمود احمدی نژاد و در حمایت از میرحسین موسوی و زندانیان سیاسی سر دادند. خبرگزاری دولتی ایرنا شمار دانشجویان معترض را اندک گزارش داده است. و در خبری دیگر، خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با دشوار خواندن مذاکرات روز پنجشنبه با ایران گفت با وجود اینکه کشورهای 5+1 مصممند با ایران مذاکره کنند، امیدوارند از جمهوری اسلامی تضمین‌های ملموسی بگیرند.
با سپاس از شما محمد زرقامی بود. خب دوستان، همیشه شما شنونده و یک بار در هفته هم که شده شما تهیه کننده و ما شنونده. نوبت میرسه به برنامه صدای شما صدای فرداست، برنامه‌ای که شما شنوندگان گرامی رادیو فردا تهیه میکنید، اما به همت و گردآوری همکارم ژان خاکزاد.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا، برنامه خودتون در رادیو فردا، برنامه که در حقیقت شما سازنده اون هستید. در برنامه امروز همکارم فرزاد فروغی کنار من در استودیوس. فرزاد سلام.
سلام میگم جان به شما و به همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
دوستان، در برنامه امروز به سوال تعدادی از شما شنوندگان گرامی پاسخ میدهیم که مسائلی رو با ما در میون گذاشتید و سپس به بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا گوش میکنیم که اختصاص داره به سفر آقای محمود احمدی نژاد به نیویورک و شرکت ایشون در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا، سه شنونده با سه دیدگاه متفاوت شرکت کردند. پس برای شنیدن همه اینها در 23 4 دقیقه آینده با ما باشید.
صدای شما صدای فردا است.
فرزاد همکار جوان من از چند روز پیش به گروه برنامه صدای شما صدای فردا پیوسته و تمام پیام‌های تلفنی شما، ایمیل‌ها و پیامک‌های شما رو به دقت میخونه و گوش میکنه. فرزاد گویا تعدادی از شنوندگان سوالاتی رو با ما در میون گذاشتن، درسته؟
بله همینطوره. شنونده درخواست کرده که ساعت مشخصی رو برای پخش صدای شنوندگان اختصاص بدیم و طول برنامه صدای شما صدای فردا رو افزایش بدیم.
البته فرزاد باید بگم که افزایش مدت زمان پخش صدای شما صدای فردا در حال بررسی است، ولی اینکه ساعت مشخصی رو به پخش صدای شنوندگان اختصاص بدیم، منظورتون حتما پیام‌های تلفنی شماست. دوستان، پیام‌های تلفنی شما درباره مسائل گوناگون از جمله مسائل خبری در لابلای بخش‌های خبری پخش میشن. البته بستگی داره به موضوعاتی که شما مطرح می‌کنید، ولی در مجله‌های بامدادی، صبحگاهی و مجله شامگاهی، شبانگاهی و نیمه شب پیام‌های شما شنوندگان گرامی جای خودشون رو داره و از رادیو پخش میشه، ولی اختصاص دادن ساعت مشخصی به پخش پیام‌های تلفنی در حال حاضر برای ما مقدور نیست و همونطور که گفتم احتمالاً با افزایش مدت زمان پخش برنامه صدای شما صدای فردا میتونیم که تعداد بیشتری از پیام‌های تلفنی شما رو پخش بکنیم. با سپاس از همه شما.
شنونده از جنوب غرب اصفهان با ما تماس گرفته و میگه که از ساعت 6:30 صبح تا 6:30 بعد از ظهر صدای رادیو فردا خیلی خوبه، ولی بعد از اون دچار پارازیت شدید میشه.
دوستان، میدونید که رادیو فردا خودش روی امواج خودش پارازیت پخش نمیکنه. تلاش میکنیم که با افزایش فرکانس هامون روی امواج کوتاه اشکال پارازیت رو تا اونجایی که میتونیم برطرف بکنیم. تا یه ماه‌های گذشته تعداد زیادی فرکانس تازه بر امواج کوتاه رادیو فردا اضافه شده. فرکانس‌های قدیمی هم همچنان در اختیار شما هستند. ولی یک یادآوری اینجا لازمه. به زودی ما فرکانس‌های زمستانی رو مورد استفاده قرار خواهیم داد و در اونجا تلاش خواهیم کرد که تا آنجا که امکان داره از فشار پارازیت بر روی صدای رادیو فردا در ایران بکاهیم تا صدای ما با کیفیت بهتری به گوش شما شنوندگان عزیز برسد.
صدای شما صدای فرداست.
باید اینجا یادآوری کنم دوستان، غیر از امواج کوتاه و موج متوسط ما 1575 کیلوهرتز، صدای رادیو فردا از طریق ماهواره هم پخش میشه. ماهواره هاتبرگ، ماهواره تلستار 12، ماهواره نایلسد، ماهواره عربسد، ماهواره آسیاسد، تمام این ماهواره ها صدای رادیو فردا رو پخش میکنن و شما میتونید که صدای رادیو فردا رو به صافی در منازلتون گوش بکنید، البته از طریق ماهواره و یا از طریق اینترنت. از طریق اینترنت نیز صدای رادیو فردا به صورت زنده پخش میشه و حتی میتونید برنامه‌هایی رو که بهشون علاقه دارید دو مرتبه در وبسایت ما اون برنامه‌ها رو بشنوید.
صدای شما صدای فرداست.
فرزاد اگر موافق هستی در اینجا نوبت میرسه به بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا.
با هم میشنویم.
در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا سه شنونده شرکت دارند: کوروش، بابک و عزت الله. موضوع بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا سفر آقای احمدی نژاد به شهر نیویورک و شرکت ایشون در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. آقای احمدی نژاد برای پنجمین بار به نیویورک سفر کردند و در مجمع عمومی سازمان ملل سخنانی رو ایراد کردند. اول با کوروش شروع میکنیم. کوروش، نظر شما درباره سخنان آقای احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل متحد چیست؟ بفرمایید.
بنده نظر و دیدگاهم در رابطه با این موضوع دو نوع هست، یکی جنبه اعتراضی داره و یکی دیگه جنبه تجزیه و تحلیل سیاسی، که ابتدا ترجیحاً میخوام جنبه اعتراضی اون رو بیان بکنم، بعد نوبت رو به دوستان میدم، بعد جنبه سیاسی. در ابتدا میخوام در مورد وجود دموکراسی در این نشست که آقای احمدی‌نژاد از اون استفاده میکنه اما مردم ایران این حق رو ندارن توضیح بدم. با توجه به مصاحبه ها و گفتارهای ایشون در سازمان ملل و در شبکه‌های تلویزیونی آمریکا و همچنین صحبت‌هاشون در سازمان ملل که به صاحبان قدرت غربی انتقاد میکنن و حتی بالا توهین‌آمیز چه به صورت مستقیم چه به صورت غیر مستقیم سخن میگن، حالا سخن اینجاست که آقای احمدی نژاد قدرت تفکر ندارن که چگونه خودشون میتونن انتقاداتشون رو بیان بکنن اما ایرانیان در خود ایران نتونن، حتی بهانه اینها هم ندارن که بگن این اعتراضات قانونی و آروم نیست، چرا که در جهان ثابت شده که این اعتراضات آروم هست و دفاع میکنن. اعتراضات کاملا قانونی بوده، البته باید دید که قانون از دید جمهوری اسلامی چی، اگه منظور قانونیه که کتبا نوشته شده اجازه تجمع نمیدن، نوشته شده که اجازه تجمعات داده میشه اما در صورت مراجعه اجازه تجمعات داده نمیشه، یا آیا نمیدیدن یا نمیشنیدن صدای اعتراضات هزاران نفر ایرانی رو در غربت که مایه افتخار ایرانیان رو من همینجا ازشون تشکر میکنم. چرا این معترضان در غربت میتونن انتقاد خودشونو بکنن اما در ایران در وطن خودشون نمیتونن؟ مطمئنم که دیدن و شنیدن، چرا که آقای اسفندیار رحیم مشایی ما تو اون فیلما دیدیم که پنجره رو باز میکنن و میبینن مردم رو و حتی پنجره رو باز میذارن و برمیگردن داخل. پس اینها رو همشون خودشون خوب میدونن. حالا روی سخنم با افرادی هست که از اینها دفاع میکنن. اینجور افراد دو نوع هستن، افرادی که نادونسته دفاع میکنن که من به اینا میگم
کوروش اجازه بدید میکنن. کوروش قرار ما بر این بود که کوتاه صحبت بکنیم.
بله من
و بس اگر اجازه میدید پس بفرمایید، بعد اجازه بدید که دیگر دوستان هم نظرشون رو بیان کنن. بفرمایید.
این آقای اسفندیار رحیم مشایی یا بهتر بگم پدر عروس آقای احمدی نژاد، که این سفرشون بیشتر سفر فامیلی بود، حالا تشریف میبرن به افرادی که دفاع میکنن به صورت دونسته دفاع میکنن، میگم آقایون حضرت یوسف پیغمبر خدا بود که اندک خلاف با زلیخا رفت، پس آقای احمدی نژاد یا آقای خامنه ای بالاتر از پیغمبر خدا نیستن. و به افرادی که دونسته دارن دفاع میکنن میگم که چوب خدا صدا نداره و مواظب چوب خدا باش. حالا بحث رو دوستان ادامه بدم.
صحبت های کوروش رو میشنیدیم. عزت الله در ایران نظر شما چیست؟
ببینید هر کسی وقتی در مزان اتهام قرار میگیره باید از خودش دفاع کنه. ما الان کلن داریم که مملکتمون پیشرفت کنه. اگر زمانی قرار باشه من از این انرژی هسته‌ای به نفع خودم و دیگران استفاده کنم، اگر بشه که گردنم هم پاش بره هیچ ایرادی نداره. چرا؟ چون میدونم این در آینده برای من بسیار بسیار مثمر ثمره. بعد اونی که الان میان دایه اینو بکنن که آقا ایران داره بمب اتم درست میکنه، ایران داره فلان میکنه، آقای اوباما ما این که دارید در رابطه با ایران صحبت میکنید، آیا شما میتونید کارو خودتون نکنید؟ میتونید تب بخورید بعد نگید رو تب بخور یا نخور؟ ما برای کشوری که اصلا به شما مربوط است آیا دوست دارید فقط استثمار بکنید؟ ما الان به استثمار بزرگ معروفیم. تنها چیزی که دارید اینه که کشورها رو تحت سلطه خودتون بذارید و بتونید از کل منابع اون به نحو احسن و مجانی استفاده کنید. حال ایران با این روشی که گرفته به راحتی از زیر سلطه در بیاد. نمیخواد زیر سلطه باشه، نمیخواد سلطه ایران بهش حکومت کنن. بعد مگه این حتی خود اوباما نمیدونم با اون بمب اتمش با هر چیزی بخواد بیاره، من به نوعه اگر نتون بچه‌مو جلو میشه زنمو جلو میشه.
و در اینجا بله. کوروش میخواد به صحبت‌های شما پاسخ بده. کوروش بفرمایید.
آقای عزت‌الله شما فرمودین که پیشرفت ایران، ما فرزندان کوروش شدیم. بله. هستیم از صدها هزار سال پیش در حال پیشرفت بودیم. حالا میخوام این سوال ازتون بکنم، آیا پیشرفتی نباید باشه که از پایه باشه؟ آیا پیشرفت نباید پیشرفتی باشه که مردم نیازهای اولیه‌شون رو تأمین بکنن؟ شما محتاج‌ترین کشور هستین، شما بنزینتون رو وارد میکنین در صورتی که دومین کشور صادرکننده نفت هستین. آیا بهتر نیست اول توانایی و پیشرفت این رو داشته باشیم که بنزین خودمون رو بسازیم بعد انرژی هستیم؟ این در جواب این سوالتون. چنین ما بزرگترین سران ناسا آمریکا ایرانی هستن آقای عزیز، یعنی ایرانی ها عقل این رو دارن که تشکیل ناسا بدن اما ایران و جمهوری اسلامی ها قدرتش رو نداره و نمیخواد. شما میگین که در حال پیشرفت سرتون هم حاضرین بدیم، ما هم در حال پیشرفت بله. سرمون هم حاضرین بدیم و داریم میدیم. خواهش میکنم تو صحبتام نفرین، نوبت شما هم میشه. اول اینکه گفتین اوباما بمب اتم داره، اوباما و غرب
هر تولید کننده یه بمب اتم بودن. پس اون اول داشت، بعد میگی چرا اونا دارن ما نداشته باشیم؟ میبینیم که اونا اولندش که طرز استفاده سریع از اون رو بلده، دومندش تا کی این رو داشته باشه، کسی که داره میزنه تو سر مردم خودش این بمب رو داشته باشه، کسی که تمام سران و تروریست‌هاش توی لبنان داره و عراق داره گرفته میشه این بمب رو داشته باشه. شما میگه آمریکا ایران بهش مربوط نیست، پس چرا ایران آمریکا بهش مربوطه که تز میده یا اعتراض میکنه با آمریکا یا مرگ بر آمریکا میگه؟ شما شنیدی یا آمریکا بگه مرگ بر ایران که اینا دارن میگن مرگ بر آمریکا؟ و آقای خامنه ای، ما میدونیم هر حرفی که زده میشه توسط آقای خامنه ای تایید میشه، ولی در هفته بعدش دیدیم که آقای خامنه ای با تز خودش سر اسفندیار رحیم بشایی اومد مخالفت ایجاد کرد که ظاهرا مردم فکر کنن که آره رهبر کاری به سیاست نداره، اما باز هم ایشون فراموش کردن باز هم کارهای آقای احمدی‌نژاد دارن تایید میکنن. ملت ایران باهوش هست آقای عزیز، دیگه گول نمیخوره. حالا من صحبتهای شما رو میشنوم.
بفرمایید آقای عزت الله.
من سخنم به کسایی که میخوان جلو این شرفت رو بگیرن. آیا مگه شما ایرانی نیستید؟ مگه شما عرق مملکت رو ندارید؟ بس کنید صحبت های نمیدونم احمدی نژاد اینو گفت، خامنه ای اونو گفت، نمیدونم کی فلان کرد، کی بربدان کرد. شما فقط به فکر مملکتتون باشید. اگرم اعتراضی دارید، اگرم واقعا میدونید اعتراضتون به حقه، مثل کسایی که الان دارید میگید توی خارج نمیدونم ایرانی ها حق اعتراض و حق رأی دارن، خب چطور ممکنه توی خارج این مسئله باشه توی ایران نباشه؟ آیا شما اعتراض رو شیشه شکستن میدونید، آتش زدن میدونید، به ناموس مردم تجاوز کردن میدونید، نمیدونم به حال مردم دست درازی کردن میدونید؟ من صحبتم تقریبا تمام شد.
بابک مدتیه که سکوت کرده. بابک بفرمایید.
نظرم راجع به سفر ایشون والا باعث شرمندگی هر ایرانی شده. من نمیتونم چی بگم، چون به عنوان نماینده کشور ما رفته و ملت ایران ایشون نماینده نفرستاده، خودش نماینده کرده رفته اونجا و به این شکل با پروف حیثیت ملت ما رو که تاریخ چند هزار ساله داره به بازی گرفته و جای تاسفه. من فقط همین میتونم بگم و اگه فرصت باشه جواب این دوست ما آقای عزت الله هم خواهم داد.
متاسفانه تماس ما با عزت الله در ایران قطع شده. تلاش میکنیم مجددا ارتباطمون رو با ایشون برقرار بکنیم. در اینجا از کوروش خواهش میکنم که به صحبتاتون ادامه بدید تا عزت الله با استودیوی رادیو فردا تماسش برقرار بشه که بتونید به بحثتون آزادانه ادامه بدید. کوروش بفرمایید.
بله، من نگرش اعتراضی بیان کردم، حالا نگرش سیاسی میخوام بیان بکنم. اول اینکه آقای احمدی نژاد از پرسیدن که خانم ندا آقا سلطان کی کشت، یک عکسی از اون خانمی که در دادگاه آلمان کشته شد در آورد، گفت خب حالا اینو کی کشت. یعنی در واقع میخواستم مقایسه بکنم. من میخوام به طرفدارای آقای احمدی نژاد و خصوصا به خود آقای احمدی نژاد بگم این مقایسه‌تون واقعا مقایسه خنده‌داری بود، چون که قاتل اون خانم آقایی بودن که جنون داشتن، دستگیر هم شده، مشخصه کی هستش و به مجازات خودش داره میرسه. شما که دستور دادین ندا آقا سلطان رو تو خیابون، ندا آقا سلطان ها رو تو خیابون بکشن و میگین دادگاهشون رو تشکیل میدین، چرا همش در سطح حرفه؟ چرا تشکیل داده نمیشه این دادگاه که اینها محاکمه بشن؟ صحبت بعدی من این است که سران سایر کشورها گفتن که آقای احمدی نژاد مایه ننگ ایرانیانه، این یه دستاورد مهم بود از حضورشون در سازمان ملل. بعدش صندلی های خالی بود. من برای ملت ایران و آقای خامنه ای آقای احمدی نژاد بیان میکنم صندلی خالی یعنی چی. یعنی که این آقا هیچ حرمتی برای اون صاحب صندلی ها نداشت که ترک کردن، حرفاش هیچ ارزشی نداشت. باعث میشه سران جهان متحد بشن که این خودش یه امر مهم هست و کمک میکنه پیشبرد اهداف دنیا در مقابل با احمدی نژاد. 80 درصد سازمان ملل زد بیرون. خب این یعنی اتحاد.
بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا رو میشنوید که سه شنونده در این بحث شرکت دارن: کوروش، بابک و عزت الله. صحبت‌های کوروش رو شنیدیم در پاسخ به عزت الله. نوبت به عزت الله میرسه که پاسخ شما رو بدن. کوروش، آقای عزت الله بفرمایید.
ببینید، من در جواب صحبتاتون اینو میگم که من توی صحبتام نگفتم بمب اتم داشته، گفتم آقای اوباما خودش بمب اتم داشته و داره و سالهای قبل روی هیروشیما روی ناگازاکی بمبا رو ریخت و باعث قتل عام خیلی ها شد. بس ایشون نمیتونه دایه اینو داشته باشه که بگه آقا من هم یه انرژی هسته‌ای سالم داشته باشه ایران. کسی این کارو میگه، کسی این صحبت ها رو میکنه که خودش مرتکب خلاف و اشتباهی نشده باشه. جواب آقای اوباما، جواب آقای خامنه‌ای. ببینید آقای خامنه‌ای رهبر یک مملکت است. ایشون میتونه جلوی تمام اشتباهات سران مملکت رو بگیره.
چرا نمیگیره؟
ایشون میتونه جواب اشتباهات تمام سران مملکت رو بگیره.
چرا نمیگیره؟ شما میگی میتونه بگیره، چرا نمیگیره؟ چرا از اشتباهات نماز جمعه دفاع میکنه؟
الان شما ببین، الان شما نوعی یک نفر شما خب که الان توی آلمان دارید زندگی میکنید.
اجازه بدید من توضیح بدم. کوروش در ایران هستن. بفرمایید آقای عزت‌الله.
کوروش از ایران. شما الان ببینید دارید میگی نمیدونم فلان و بهمدان رحیم مشایی رو فلان کرد، الان دوباره داره از احمدی نژاد طرفداری میکنه. و برادر من باید هم طرفداری کنه. شما میاد پشت برادر خودت خالی کنی؟ شما میاد پشت پدر خودت خالی کنی؟
من عزیز بذار جوابتو بدم.
من جوابم رو دارم میدم، شما سکوتو رعایت کنین که من جوابتون رو بدم، بعد شما جواب منو بدین. زمان جنگ آقای کوروش، من نمیدونم شما متوجه چه سالی هست، زمان جنگ شما میتونستید منطقه جبهه برید؟ میتونستید توی اون برهه از زمان از کشورتون دفاع کنید؟ همون کسایی که الان دارن میان میگن ایران باید فلان بشه، ایران چطور اونا میتونن دخالت کنن؟ چطور اونا میتونن سرمایه و دارایی ایران که نزدیک به 43 میلیارد نمیدونم چه بلوکه کنن؟ بعد ما نتونیم بهش بگیم مرگ بر آمریکا. مرگ بر آمریکای ما مرگ بر ملت آمریکا نیست. ملت آمریکا هم برادر ما، اونا هم انسانن. مرگ بر آمریکای ما مرگ بر حکومتیه که فقط استکباره. نمیدونم شما چطوری دارید اینا دفاع میکنی؟ الان بزرگترین تروریست ها رو سازمان سیا داره، بعد شما دارید میگید ایران تروریسته؟
اجازه بدید که صدای بابک رو هم بشنویم، مدتیه که سکوت کرده.
آقای احمدی نژاد توی سازمان ملل مطابق بحث همینجور کشتار شد، رفت روی مسائل اتمی و اینا. در حال ایشون اونجا فهمیدن که تو کشور ما آزادی هست و از این حرفا. اگه اینطور بود چرا قبل از انتخابات، چرا انتخابات تمام استمسا رو قطع کردن؟ چرا این همه فشار آوردن؟ خب اگه آزادی، خب مردم میمدن رأیشون میدادن، ادعا کردن که اشیار ایران آزادترین کشور دنیاست. خب ایشون آقای عزت‌الله چه جواب برای این دارن که مثلا شو قبل از اینکه اصلا انتخابات برگزار بشه تدارک چیده بودن روی سرکوب مردم؟ اگه واقعا آزادی بود و واقعا ادعایشون درست بود، باید صبر میکردن مردم خودشون تصمیم میگیرن، بعد بره تو سازمان ملل هم بشینه بگه که کشور ایران آزادترین کشور دنیاست. به نظر من حالا اگه در این مورد عزت‌الله پاسخی دارن من میشنوم.
همین الان خدمتتون پاسخ میدم. دارم بگم.
بفرمایید عزت‌الله.
شما دارید توی آلمان زندگی میکنی، شرایط زندگی و جو آلمان طوریه که ما بر مبنای فضا دارید استنباط و نتیجه میگید. ببینید داخل ایران کس سرکوب نکرد تا زمانی که مردم اومدن. من که البته شما دارید میگید مردم، من نمیگم مردم، من میگم یه تعداد اقتصاد، یه تعداد فرصت طلب اومدن بانک ها رو داغون کردن، اومدن به های مردم تبعیض کردن.
خب اینا که فیلمش همه جای دنیا دیدن که کیا زدن داغون کردن، لباس نیرو انتظامی تن نشونه، تمام دنیا پخش شده این فیلم.
نه کی میگه نیرو انتظامی؟ من خودم یکی از کسایی بودم که تمام این داره دنبال کردم.
من مردم خوشنط طلب نیستن که
اجازه بدید که صحبت های بابک تموم بشه، بعد کوروش و شما میتونید که صحبت کنید. اجازه بدین صحبت های بابک رو بشنویم.
من میخوام عرض کنم که مردم 25 خرداد نشون دادن که دنبال خشونت نیستن، با آرامش اومدن، با دستای بلند حتی شعار هم به سختی میدادن. مردم ایران خشونت طلب نیستن، خشونت طلب اونایی هستن که اینا رو به گلوله بستن و به خاک و خون کشیدن و تجاوز کردن زن و بچه مردمو.
صحبت های بابک رو شنیدیم. اجازه بدید مدتی که کوروش هم سکوت کرده.
موضوع برنامه ما حضور آقای احمدی نژاد از سازمان ملل بود، ولی آقای عزت‌الله کشوند جای دیگه حرف زد، ولی من جوابشو خواهم داد.
من داشتم در رابطه با انرژی هسته‌ای صحبت می‌کردم که
آقای عزت‌الله گفتن هیروشیما تو چه سالی بوده، رئیس جمهورش چی بوده، تزای اون زمان چی بوده، سیاست ها دیگه تغییر پیدا کرد. باید ببینیم سیاست الان چیه، حرف الان چیه، ربطی به امروزش نداره. شما ببینید جایگاه اون روز آمریکا چی بود، جایگاه امروز آمریکا چی هست. گفتین پشت پدر و برادرتون رو خالی میکنه. من اگر برادر و پدرم
حرف حق رو نزنه پشتش رو خالی میکنن. چوب خدایی هم وجود داره آقای عزت الله. گفتین سرمایه و دارایی، سرمایه و دارایی ایران رو آمریکا داره میخوره یا سرمایه دارایی ایران رو داره حزب الله لبنان و فلسطین میخوره یا تروریست‌های عراقی میخورن. بعد گفتین که بزرگترین تروریست و پرورش دهنده تروریست آمریکا. لطف کنین چند تا نمونه و فرد تروریستی که آمریکا تعلیم داده رو برای من همین الان بیان کن.
خواهش میکنم بابک شما نتیجه گیریتون رو بفرمایید.
اینقدر دروغ به ملت گفتن اینا که برای دنیا و برای مردم ایران مشخص شده که حق کیه ناحق کیه. مردم ایران خودشون نشون دادن با اومدن تو خیابونا، حتی اعلام کردن که حق ندارین بیاین توی خیابون و مردم اومدن با حضورشون نشون دادن که برحقند و حتی برای گفتن دارن برای دنیا، برای پیشرفت کشور، برای دموکراسی. حالا من نمیدونم یه عده میخوان گوشاشون رو ببندن به روی این واقعیت یا اینکه میخوان نشنون. مردم هفته چیزی نداشتن، اعتراضشون بود که رأی ما کجاست، رأی ما رو به ما پس بدین. اینا که میگن 14 میلیون آقای موسوی رأی آورده، خب این 14 میلیون آدم هستند دیگه. 14 میلیون باید بیان حرفشون رو بزنن، حق دارن. حتی یک نفر چرا نباید بیاد حرفش رو بزنه؟ چرا شما این همه اگه از خودتون شک ندارین همه امکانات میبندید؟ چرا اینترنت میبندید؟ چرا اس ام اس میبندید؟ چرا روزنامه میبندید؟ چرا این همه زندان کردید ملت رو؟ خب دیگه که به کفشتون هست حتما دیگه. اگه غیر از اینه من حرف دیگه ندارم، منتظر پاسخ هستم.
خب نتیجه گیری بابک رو شنیدیم. عزت الله شما هم لطف کنید در کمتر از 2 دقیقه نتیجه گیریتون رو بیان کنید، با این امکان که اگر کوروش هم خواست به شما پاسخ بده میتونه پاسخ بده، و زمانی هم که کوروش نتیجه گیری خودش رو بیان میکنه شما میتونید که به ایشون پاسخ بدید. عزت الله بفرمایید.
بله من گفتم سازمان سیا یکی از سازمانهاییه که تروریست پرورش میده. بعد ایشون برگشتن گفتن ایران. این از این. مسئله دوم اینجاست که ببینید هر جایی، هر کشوری، هر اپوزیسیونی، اینا همشون برای مردم دارن تلاش میکنن. ببینم آقای احمدی نژاد مگه داره برای خونه خودش این انرژی هستی رو میبره؟ مگه داره برای زن و بچه خودش میبره فقط؟ بعد مملکتی که توی یه برهه داره برای اقتصادش، داره برای مردمش کار میکنه.
متاسفانه تماس ما با عزت الله در ایران بار دیگه قطع شد. در اینجا ناچار هستیم با کمبود وقت از کوروش خواهش بکنم که شما نتیجه گیریتون رو بیان بکنید. اگر موفق شدیم در این مدت زمان کمی که باقی مونده بار دیگر با عزت الله تماس بگیریم، این تلاش رو میکنیم. کوروش بفرمایید.
خب من سرکوب نکردم، واقعا حرف خنده‌داری، سرکوب نکردم. شما اگه میبینید بانک آتش میگیره یا چیزی آتش میگیره، فیلماش هست، دیدین رو پشت بون، دیدین ماشینای چی رو چی شکوند. حالا شما اینو قبول ندارین، فکر کنین با فتوشاپ اینجوری شده که طرز تفکر خودتونه. مهم نیست، مهم طرز تفکر مردمه. این یک تجاوز کردن، مردم تجاوز کردن یا شما داخل زندان هاتون تجاوز کردین که روز به روز میبینیم دارن میان اعتراف کنن که بهشون تجاوز شده، باز هم شما قبول ندارین. مهم نیست، باز هم مهم نیست، قبول نداشت. حالا میرم نگرش سیاسی خودم از نشست آقای احمدی‌نژاد از سازمان ملل که قبلا مواردش گفتم. حالا هزاران ایرانی جمع میشن به طور مکرر آبروی نظام چه دیکتاتوری جمهوری اسلامی رو میبرن و جهان ناظر هست و میبینه که اعتراضات خاموش نیست. میبینیم بعد از اتمام نشست سازمان ملل، روس هم به آمریکا و آلمان و اروپا و جهان غربی که مخالف جمهوری اسلامی ایران هستن میپیونده. این بزرگترین حاصل حضور این آقا در سازمان ملل، که این دستاورد بزرگ آقای احمدی‌نژاد بهشون تبریک میگن، همچنین به ملت ایران تبریک میگن. ایشون گفتن که هیچ قدرتی توان و فکر این رو نمیتونه داشته باشه که به ایران تعرض. میخوام بگم چیکار میکنین؟ هواپیمای جنگی که تو مانور رو سقوط میکنن میخوان در جنگ چیکار کنن؟
سپاسگزارم از هر سه شما، از شما کوروش، از شما بابک و از عزت الله که متاسفانه بار دیگر تماس ما با ایشون قطع شد و هرچه تلاش کردیم نتونستیم که در این باقی مونده زمانی که به بحث آزاد اختصاص داره با ایشون ارتباط برقرار بکنیم. دوستان شما هم میتونید که در این برنامه شرکت کنید. کافیست شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا مقدمات شرکت شما در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا رو فراهم کنید. با پیامگیر رادیو فردا میتونید تماس بگیرید. 20420221124113 و یا از طریق ایمیل info@radiofarda.com. به پایان برنامه امروز رسیدیم. من جان خاکزاد ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم
و من فرزاد فروغی ساعت خوبی رو برای شما آرزو میکنم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
رئیس اتاق بازرگانی ایران میگوید رکود اقتصادی ایران جدی است. حدود 50% واحدهای تولیدی در حال تعطیل شدن هستند و واحدهای بزرگ صنعتی با کمتر از 30% ظرفیت اسمی مشغول به کار هستند. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
صدای شما، صدای فرداست. کاری بود از جان خاکزاد. عزیزان در هر گوشه ایران یا جهان که هستید، شب خوش رو براتون آرزو میکنیم. یادآوری میکنم همکارم محمد زرقامی رأس ساعت 20 با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود. سرفراز و پاینده باشید و خدا نگهدار یکایکتان باد.